درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 176 درس مثنوی رو با خواندن غزل 97 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. بهار آمد، بهار آمد، بهار خوش عذار آمد، خوش و سرسبز شد عالم، اوان لاله‌زار آمد. ز سوسن بشنو ای ریحان، که سوسن صد زبان دارد، به دشت آب و گل بنگر، که پر نقش و نگار آمد. گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت، همی گوید خوشم، زیرا خوشی ها زان دیار آمد. سمن با سرو می گوید که مستانه همی رقصی، به گوشش سرو می گوید که یار بردبار آمد. بنفشه پیش نیلوفر در آمد که مبارک باد، که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد. همی زد چشمکان نرگس به سوی گل که خندانی، به دو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد. صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق، که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد. ز ترکستان آن دنیا بنی ترکان زیبارو، به هندوستان آب و گل به امر شهریار آمد. ببین کان لک لک گویا بر آمد بر سر منبر، که ای یاران آن کار سلا که وقت کار آمد. خب اینم برای یاران آن کاره که مولانا غزل زیبای خودش رو گفته، و حالا ما سراغ کار خودمون میریم که مثنوی بود و در دفتر دوم بودیم، و اون صوفی که صوفیان دیگه بهیمه او رو یعنی خر سواری او رو در خانقاه فروخته بودن و خرج عیش و طرب و خورد و خوراک کرده بودن، و صوفی هم غافل از این که این جشن و سرور از کجا برپا شده، همراه دیگران می زد و می رقصید و می خورد و خوش بود و با اونها دم گرفته بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت، و هیچ فکر نمی کرد که این خر برفت یعنی چی و چرا اینا میگن، کدوم خر بوده، خر مال کی بوده. فردا صبح که آمد سوار خرش بشه، دید خری در کار نیست، معلوم شد که قصه چی بوده. مولانا این داستان رو توضیح میده با آب و تاب و هنرمندی در مذمت تقلید، که یک کسی ببینه دیگران دارن یک کاری رو میکنن، او هم همون کارو بکنه بدون اینکه از علتش سوال کنه یا فکر بکنه. مولانا در پایان این داستان سوال میکنه که چی باعث میشه که یک کسی یه مطلب بدیهی رو تشخیص نده و گیج بشه، کما اینکه این صوفی نادان همین طور شده بود. اصلا از خودش نمیپرسید که چه اتفاقی افتاده و چرا دارن دیگران اینطور پایکوبی میکنن، خر برفت یعنی چی. مولانا میگوید که ریشه این غفلت و ندیدن حقیقت طمع، هوا و هوس، که انسان ذهنش میره سراغ یه منفعتی و دیگه بقیه چیزا رو نمیبینه. تا رسیدیم به این بیت، میگوید یک حکایت گویمت بشنو بهوش، تا بدانی که طمع شد بند گوش. میگه حالا میخوام یه داستان تازهی برات بگم که ببینی چطور طمع باعث میشه که در گوش آدم بسته بشه. و این حکایتی که اینجا به اون اشاره میکنه حکایتی است که بعد از چندات ملکی میاد بگه، حکایت تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر. این حکایته که اشاره میکنه. منتها قبل از اینکه حکایت رو شروع کنه باز یک شش بیتی در مذمت طمع میاره. میگه هر کرا باشد طمع الکن شود، با طمع کی چشم و دل روشن شود. اونجایی که طمع در کار بیاد زبان درست کار نمیکنه، زبان گویا الکن میشه. بله دیگه، حقو میبینه اما چون رشوه گرفته، طمع کرده، زبانش بند میاد، چشمش حقیقتو نمیبینه، دلش یعنی عقلش روشن نیست، نمیفهمه. هر کرا باشد طمع الکن شود، با طمع کی چشم و دل روشن شود. پیش چشم او خیال جاه و زر، همچنان باشد که موی اندر بصر. اگر یک کسی یک موجه‌ای داخل چشمش شده باشه چطور جلوی دیدشو میگیره؟ این طمع هم خیال جاه و زر و خلاصه هوا و هوس رسیدن به پول و مقام و اینجور چیزا در دل انسان همونطور مانع دیدن حقیقت که یک مویی در چشم مانع دیدن واقعیت. جز مگر مستی که از حق پر بود، گرچه بدهی گنجها او حر بود. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. میگه بله، یه آدمایی هستن که اینا گول نمیخورن، طمع در جاه و مال نمیکنن، اینا مست حقن، پر از حقن. اگه گنجهای متعددن بهشون بدی آزادگیشون از دست نمیره، یعنی هیچ وقت اسیر مال نمیشن. بله آدمایی هستن مالم دارن اما آزاده هستند، حق رو میبینن، عقلشون کار میکنه، چشم دلشون بسته نمیشه. اینا مستان حقن، مستانی هن که از حق پرن. اگرم بهشون چیزی بدی، گرچه بدهی گنجها او حر بود. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. دیدار اینجا منظور لقاء الهیه، یعنی اگر کسی چشمش به جمال الهی باز شد، حقایق ملکوتی رو دید، اون وقت دیگه این دنیا از کان خیالات فرج. اول من رو یاد یک عبارتی انداخت که شنیده ام، نمیدانم حدیث هست یا نه، میگوید که لیس الزهد به ان لا تملک شیئن، بله زهد ان لا تملک که شیئن. زهد این نیستش که تو مالک چیزی نباشی، زهد آن است که چیزی مالک تو نباشد. ممکنه شما خیلی چیزام داشته باشی اما اسیر اونا نباشی، ولی برعکس ممکنه یه چیزایی داشته باشی اما اونا مالک تو باشند اون چیزا. یعنی مثلا به جای اینکه بگی خونه من، ماشین من، نمیدونم وسایل من، پول من، اینطوری بشه که بگی من خونه، من پول، من چی، من چی، یعنی اونا مالک تو باشن، تو بسته اونا باشی، تو اسیر اونا باشی. اینطور نباید بود، و الا خب بالاخره این دنیا و زندگی دنیا اقتضای مالکیت میکنه در حد معقول، و حتی انسان ممکنه یه بازرگانی هم باشه و سرمایه دارم باشه، به قول امروزی ها کارآفرینم باشه، ولی آزادگیش رو حفظ بکنه. یعنی اگه پای حق و حقیقت و گذشتن از منافع مادی به میان آمد و امر دایر شد بین یکی از این دوتا، اونجا پا روی حق و حقیقت نگذاره به خاطر منافع مالی. این همون آدمیه که مالک اموال خودشه، اموالش مالک او نیستن. اینجوری باید بود، جز مگر مستی که از حق پر بود، گرچه بدهی گنجها او هر بود. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. اینم که معروف دیگه، حدیثی است از امیرالمومنین، شاید هم از پیامبر، که از دنیا جیفه و طالبها کلاب. دنیا یه مرداریه، اونایی هم که بر سر دنیا دعوا میکنن مثل سگایی هم که میفتن به جون یه مرداری تو بیابون که دیدید چه خبره دیگه، قوقایی برپا میکنن. این مردار بودن جهان یک تعلیمیه از انبیا و اولیاء خدا. لیک آن صوفی ز مستی دور بود، لاجرم در حرص او شب کور بود. این صوفی که خرشو برده بودن و فروخته بودن و اینم همینطور به هوای اینکه یک شکمی از عزا در بیاره فکر میکرد که عجب خانقاهیه، چه صوفیای دست و دلبازی هن، مهربون هن، یک کسی از راه رسیده دارن چقدر پول خرجش میکنن. اینم به هوای اینکه این به این سور و سات رسیده بخوره طمع کرده بود. این صوفی مستی نداشت، مستی حق نداشت، لیک آن صوفی ز مستی دور بود، لاجرم در حرص او شب کور بود. به همین جهت حرص باعث شده بود که کور شده باشه، اون شب چیزی رو نمیدید، شب کور شده بود. صد حکایت بشنود مدهوش حرص، در نیاید نکته‌ای در گوش حرص. میگه اون آدمی که اسیر حرص و آزه، گرفتار طمعه، صد قصه‌ام که بگی این قصه ها رو میشنوه اما یه نکته هم آیدش نمیشه، در نیاید نکته‌ای در گوش حرص. روشن مطلب. این داستان رو اینجا مولانا تمام میکنه، اما قول داده بود که یک حکایت گویمت بشنو به هوش، که حکایت بعدی رو میخواد آغاز بکنه، که همان حکایت تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهره. من در فاصله این دو حکایت میخوام یک اشاره به این آفت تقلید بکنم که در یکی دو جلسه گذشته به اون اشاره کردیم، به مناسبت این قصه‌ای که مولانا میگه. مولانا تقلید رو مذمت میکنه. البته خودش هم میگه که مراد من هر گونه تقلیدی نیست، تقلید جاهل از عالم و تقلید مرید از مراد، اینا رو مولانا جایز میدونه، خصوصا دومی رو که با مشرب صوفیه میخونه. ما هم به عنوان شیعه یه باب وسیع مهمی داریم، باب تقلید و مقلد و مقلد و مرجع تقلید و اینا که توضیحشو دادن، اینا همه درسته، منتها اون تقلید بد و ناشایست، تقلید کورکورانه است، بدون دلیل از روی هوا و هوس و همرنگ جماعت شدن، فکر نکردن، این در روزگار ما یک آفت اجتماعی و فرهنگی بزرگی شده. از وقتی که کشورهای اسلامی، خصوصا کشور ما ایران، حالا خصوصاش از باب ماست، در هر کشوری برای اهل اون کشور خصوصنه، برای ما ایرانی ها هم از وقتی که کشور ما با تمدن جدید غربی آشنا شده، ما گرفتار این آفت تقلید شدیم، خودباخته شدیم، غرب زده شدیم. اصلا یک ادبیاتی ما داریم در این 100 سال اخیر و بیشتر، ادبیات خودباختگی، ادبیات تقلید، یا واکنش هایی که به این تقلید و خودباختگی و غرب زدگی نشان داده شده، که از حدود 100 سال پیش، 150 سال پیش، از وقتی که مفهوم تجدد در کشور ما پیدا شد، چشمها خیره شد به سوی غرب و بسیاری از مردم وضعشون شبیه کسانی شد که از یه سمت و سوی یک چراغ پرنوری به چشمشون میتابه، دیگه هیچی رو بیرون از اون نور نمیبینن، اصلا چشمشون خیره میمونه و نسبت به چیزهای دیگه کور میشه. دیدید گاهی وقتی مثلا روی یه جمعیتی وایسادید، دارید سخنرانی میکنید، نور به اصطلاح پروژکتور تلویزیون یا نور سالن به چشم شما میتابه، شما همین جمعیتی هم که داری براش حرف میزنی نمیبینی، چشم آدم اینطور میشه، گوش آدم هم ممکنه همینطور بشه. عده زیادی از مردم ما، قاطبه مردم ما، در این دوران تجدد در 100 سال اخیر وضعشون اینطور بوده که هر چیزی از سمت غرب آمده اینا رو خیره کرده به خودش و از اون چیزایی که دور بر خودشون بوده غافل موندن و دست از هر چیزی که داشتن بی دلیل و با دلیل، اصلا بدون اینکه فکر کنن درسته یا نادرسته، کشیدن و دارن تقلید میکنن. شما یه دور تو ذهن خودتون شؤون زندگی امروزی ما رو مرور کنید، ببینید چطور ما داریم از خودمون فرار میکنیم و به سمت غرب هجوم میبریم و به اون سمت میدویم. غذا خوردنمون رو نگاه بکنیم، ببینید روز به روز غذاهای اصیل ایرانی که داشتیم فراموش میشه، از سفره حذف میشه و روز به روز غذاهایی با اصطلاحات فرنگی توی جامعه ما رواج پیدا میکنه. لباس پوشیدنمون رو نگاه میکنیم، میبینید که هرچی داشتیم داریم میذاریم کنار و دنبال این هستیم که آخرین مدی که در پاریس و لندن باب شده و حتی آخرین رنگی که باب شده چی بوده که ما هم اینجا امسال همون رنگ رو استفاده بکنیم. در ساختمون سازی، خانه سازی همینطور، در اصطلاحات همینطور، بدتر از همه در زبان، کلمات رایج خوشمعنای مفهومی که 1000 سال 2000 سال پدران ما به کار می بردن، هیچ مشکلی هم نداشتن، ما اینا رو کنار می زاریم، هی کلمه خارجی به کار می بریم، هیچ احتیاجی هم نیست. حالا یه وقت هست یه دستگاهی تازه ساخته شده، یه روشی تازه ابداع شده که سابقه نداشته نزد ما، لغتی براش وضع نشده بوده، هنوز چیزی پیدا نشده، آدم اصطلاح خارجیشو به کار ببره. یه پزشکی سر عمل، حالا یه وسیله‌ای میخواد، اسمشو فرنگی میگه به دستیارش که اونو به من بده. حالا این جور جاها یه وجهی داره. اما با یه کسی توی تلویزیون مصاحبه میکنن، خصوصا تو برنامه‌های ورزشی مثلا، به جای اینکه وقت بگه یا زمان بگه میگه تایم. ما تعجب میکنیم که ما 70 سال از عمرمون رفته، هیچ وقت احتیاج پیدا نکردیم به جای وقت و زمان بگیم تایم. چی شد که توی این چند ماهه و چند ساله یه باره تایم اومد جای زمان رو گرفت؟ اینها و هزاران نمونه شبیه به اینها همه همین آفت تقلیده. همینه که ما داریم دنبال روی میکنیم بی جهت، از خودمون فرار میکنیم. توی هنر همینطور، یکی توی ماشین خودش سیدی میگذاره و موسیقی فرنگی که نه زبونشو کسی میفهمه نه از آهنگش کسی لذت میبره، این رو موسیقی جاز و پاپ و فلان و با صداهای دام و دوم به بلند، اون وقت دیر وقت شب، شاید یک بعد از نیمه شب که مردم خوابن، از کوچه ها و محله ها میگذره، صداش هم بلند میکنه که این مردم بدونین این منم که مثلا دارم رد میشم و اینقدر متجددم، اینقدر امروزیم، اینقدر فهمیدم، اینقدر پیش رفتم. اگه همون آهنگی هم که میگذاره ازش بپرسی معنی این شعرها و چیزایی که اون فرنگی میخونه چیه، اگه بتونه بگه، اصلا نمیتونه بگه. معمولا اینایی هم که کلمات خارجی زیاد به کار میبرن انگلیسی هم درست نمیدونن. من دیدم آدمایی که زیاد اصطلاح خارجی به کار میبرن، وقتی با یه خارجی روبرو میشن زبونشون بند میاد، اصلا نمیتونن حرف بزنن، یه عبارت بذاری جلوشون نمیفهمن. ما استادایی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، در دانشگاه تهران، اینا از بچگی با زبان خارجی بزرگ شده بودن، سالها در اروپا درس خونده بودن، فرانسه میدونستن در حد تسلط کامل، انگلیسی میدونستن، عربی مسلط بودن. اما یادم هست یه روز در درس دکتری یکی از دوستان ما، هم کلاسی های بنده، که یک روحانی بود و از قم آمده بود، شروع کرد به درس جواب دادن. ایشون گفت که فلانی شما توضیح بده درس رو. اون رفیق عزیز ما گفت که اینجا یه سری مطالبی هست. اون استاد ما مرحوم دکتر یحیی مهدوی بلافاصله همینجا متوقفش کرد، گفت این آقایونی که قبل از شما در حوزه علمیه بودن، وقتی به اینجا میرسیدن به جای سری چی میگفتن قبل از شما؟ اونایی که کلمه سری رو نمیدونستن که فرنگیه چی میگفتن؟ گفت میگفتن یک سلسله مطالبی هست. گفت شما هم همان را بگویید با جدیت. شما یک کلمه داری بی جهت چرا رهاش میکنی به جای سلسله سری میگی؟ شما که احتیاجی نداری اینجا این کلمه رو به کار ببری، خب بگو یک سلسله مطالبی هست. اینطور دقیق بودن. یه وقت یادم هست سالای 42-43 که در دانشگاه تهران فیزیک میخوندم، استاد ما مرحوم دکتر علی اصغر خمسوی بود، مکانیک عملی به ما درس میداد. یکی از دانشجویان داشت درس جواب میداد، پای تخته با گچ رقم ها رو 1 2 3 4 رو به لاتین نوشت به جای اینکه به ارقام معمولی خودمون بنویسه. دکتر خمسوی با اینکه سالها در اروپا کار کرده بود، در فرانسه و در انگلستان، عصبانی شد، گفت آقا پاک کن، ما رقم که داریم دیگه از خودمون، چرا 1 2 3 4 معمولی ما رو نمی نویسی؟ این قصه مال 52-53 سال پیشه. اینجور بودن. ولی حالا شما ملاحظه بکنید ببینید چه اتفاقی افتاده. این تقلید، مسئله مهم، اون چیزی که بنده میخوام روش تأکید بکنم، مسئله هویت. یکی از اموری که جامعه شناسای ما باید بهش توجه کنن، روانشناسای ما باید بهش توجه بکنن و علمای اخلاق ما، مربیای تربیتی ما، معلمای ما باید بهش توجه بکنن، موضوع هویت. یعنی نسل آینده ما، جوانان ما بیش از هر چیزی به احراز هویت احتیاج دارن. یعنی ما باید باورمون بشه که ما ایرانی هستیم، این ایرانی بودن، این مسلمان ایرانی بودن باید در عمق دل و جان ما جا بگیره و باید دلبستگی پیدا بکنیم به همه اموری که تعلق به خودمون داره و از خودمون فرار نکنیم، از خودمون خجالت نکشیم، خجالت از این بکشیم که بی جهت داریم از خودمون میگریزیم و به چیز دیگه ای رو تقلید میکنیم. این شرم‌آوره، این خجالت داره، این احساس هویت کردن، این مرتبط بودن با هنر و فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و سنن خودی، این افتخاره، این اصالته. و کورکورانه دنبال دیگران رفتن، لباس تقلید کردن، زبان تقلید کردن، این همونه که مولانا میگه که خلق را تقلیدشان برباد داد. ما متاسفانه آسیب‌های فراوان دیده ایم از این حیث. این بحث رو من به همین جا خاتمه میدم، میرم سراغ داستان جدید. ولی به قول خود مولانا، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. میریم سراغ و حالا اون قصه‌ای که مولانا گفت، یک حکایت گویمت بشنو به هوش. کدام است آن حکایت؟ تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر. کلمه تعریف که اینجا آمده به معنی دقیق لغوی تعریفه. تعریف یعنی شناساندن. امروز ما تعریف رو به معنای ستایش کردن به کار میبریم. میگیم فلانی از شما خیلی تعریف میکرد، یعنی خوبی شما رو میگفت. وقتی کسی خوبی یکی رو برای دیگران نقل کنه، اینو ما امروز میگیم تعریف کردن. یه چیزی که خیلی خوب نی میگیم تعریفی نداره. اما تعریف در اصل لغت یعنی معرفی کردن و شناسایی کردن. میگوید که بود شخصی مفلسی بی خانمان، مانده در زندان و بند بی امان. یه آدم بی پولی، یه مفلسی، فقیری، تهی دستی بود، بی خانمان. پول قرض کرده بود از مردم، نتونسته بود بده، گرفته بودن، زندانش کرده بودن، به بند کشیده بودن و اینم اسیر زندان بود، مانده در زندان و بند بی امان. دیگه چاره ای هم نداشت، اونجا گرفتار بود. این آدم مفلس زندانی کارش این بود، لقمه زندانیان خوردی گزاف، بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. این حضرت آقا تو زندان کارش این بود که هم غذای سهم خودشو میخورد، هم میرفت سراغ بقیه زندانیا، غذا و سهم و لقمه اونا رو هم بی دلیل میخورد. لقمه زندانیان خوردی گزاف یعنی بی حساب، به زور غذای زندانیا رو هم از اونا میگرفت و میخورد و طمع داشت، بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. اینجا مرادش از کوه قاف یعنی یک کوه سنگین، یک کوه بزرگ. چطور یک کوهی رو دوش کسی قرار بگیره سنگینی میکنه؟ میخواد بگه این آدم یه باری بود بر دل زندانیا. این اصطلاح رو میگیم دیگه، میگیم باریست بر دل من، یعنی به دلم سنگینی میکنه، یعنی اسباب ناراحتی بقیه زندانیا بود. بر دل خلق از طمع چون کوه قاف بود. زهره نه کس را که لقمه نان خورد، زان که آن لقمه ربا گاوش برد. این به اندازه مزاحم بقیه زندانیا بود که هیچ کسی جرأت نداشت سفره خودشو باز بکنه که غذا بخوره. زهره یعنی جگر. زهره نه کس را که لقمه نان خورد، یعنی هیچ کس جگر این که لقمه خودشو بخوره، غذای خودشو بخوره نداشت. جگر نداشت یعنی جرأت نداشت. چرا نداشت؟ زان که آن لقمه ربا. لقمه ربا یعنی لقمه رباینده، یعنی اون زندانی که تا میرسید لقمه را دست همه میقاپید و میدزدید و میخورد، میترسید که زان که آن لقمه ربا گاوش برد. یعنی این آدم لقمه ربا، لقمه که هیچی، اگه یک گاوم اونجا بود اون گاوم میبرد، چه برسه یه لقمه ای که تو دست کسی باشه. یعنی به هیچ چیزی رحم نمیکرد، لقمه کوچیک که جای خودش داره اون گاو رو هم میبرد. بعد مولانا به عادت خودش تا چند بیتی در داستان میگه توقف میکنه، اوج میگیره، بحث اخلاقی میکنه. میگه هر که دور از دعوت رحمان بود، او گدا چشم است اگر سلطان بود. مر مروت را نهاده زیر پا، گشته زندان دوزخی زان نان ربا. میگه این آدم از دعوت رحمان دور بود، یعنی خدا او رو دعوت کرده بود اما این اجابت نکرده بود دعوت رحمان رو، یعنی دلش خدایی نبود. هر که دور از دعوت رحمان بود، او گدا چشم است اگر سلطان بود. ممکنه سلطان هم باشه ولی طبعش گدا باشه، آزنده باشه، طمعکار باشه. چرا؟ برای اینکه دلش به جای اینکه خدایی باشه، دلش دنیاییه، داره بازم میخواد، مال همه رو میگیره، یعنی طمع حدی نداره. حالا این آدم زندانی هم مر مروت را نهاده زیر پا. مروت یعنی جوانمردی. تو این کار این مفلس زندانی لقمه ربا که غذا را از دست بقیه زندانی ها به زور میگرفت و میخورد، در کارش مروت نبود، جوانمردی نبود. مر مروت را نهاده زیر پا، گشته زندان دوزخی زان نان ربا. این آدم زندان رو برای زندانیا جهنم کرده بود، به اصطلاح زندان در زندان شده بود. حالا خود زندان که واسه همه مصیبته، اینایی که تو زندان هم بودن یک گرفتاری مضاعف پیدا کرده بودن، گرفتار یک همزندانی بدسیرتی شده بودن که این زندان هم واسه اینا جهنم کرده بود. این لقمه ربا زندان رو دوزخ کرده بود برای اینا. گر گریزی بر امید راحتی، زان طرف هم پیشت آید آفتی. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. کنج زندان جهان ناگزیر، نیست بی پا مزد و بی دق الحصیر. والله هر سوراخ موشی در روی، مبتلای گربه چنگالی شوی. در این چهار بیت مولانا یه نصیحتی میکنه، میگه که گرفتاری هیچ وقت آدم رو رها نمیکنه. این زندانیای بدبخت حالا زندان رفتن دیگه، اونجا باید دست از سرشون بردارن دیگه. اونجا هم یه موی دماغی پیدا شده، یه مزاحمی پیدا شده. بله دنیا اینجوریه، اگه یه جایی فرار بکنی به امید اینکه به یه آسایشی برسی، گر گریزی بر امید راحتی، امیدوار باشی که یه آسایشی پیدا بکنی، زان طرف هم پیشت آید آفتی. همون جایی که رفتی که استراحت بکنی و آسایش پیدا بکنی، ببینی همون جا یه آفتی پیدا میشه، جلوت سبز میشه، یه مصیبتی پیش میاد. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست. میگه اگه فرار کنی یه گوشه‌ای هم بگیری، گوشه‌گیر بشی به هوای این که راحت باشی، اونجا هم گرفتار دد و دام میشی. حالا دد جانور وحشی، دام جانور اهلی. دد و دام خلاصه مزاحمت میشن. کجا فقط میتونی راحت باشی؟ خلوتگاه حق. یعنی این دنیا جای آسایش نیست. اگر میخوای آسودگی پیدا بکنی، برو ساکن خلوتگاه حق بشو. یعنی دلت رو به یاد خدا کن. اگه با خدا پیوند کردی، دیگه این چیزا برات کم و زیادش مهم نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش میخوای، آسایش میخوای، به یاد خدا باش. به ذکر الله تطمئن القلوب. جز به خلوتگاه حق آرام نیست. بقیه جای دنیا مزاحم و مزاحمت هست. کنج زندان جهان ناگزیر، نیست بی پا مزد و بی دق الحصیر. میگه این دنیا زندانه. خب ما این رو میدونیم، یه حدیثی داریم خیلی هم معروفه که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن حکم زندان رو داره، برای کافر حکم بهشت رو داره. حالا میگه توی این زندان جهان، کنج زندان جهان ناگزیر، حالا که ناگزیر، ناچار، بل اجبار ما گرفتار کنج این زندان جهان شده ایم، وضع ما هم مثل همون زندانی هاییست که گرفتار اون مفلس پرخار لقمه ربا شده بودن. چطور؟ اونا هم تو زندان گرفتار بودن، ما هم تو این زندان دنیا گرفتاریم. گرفتاری ها چیه؟ زندانی ها چه گرفتاری دارن؟ میگه کنج زندان جهان ناگزیر، نیست بی پا مزد و بی دق الحصیر. این مصرع دوم یه قدری مشکله، یه توضیحی من باید بدم. اول دوتا کلمه‌شو توضیح بدم، یکی پامزد، یکی دقل حسیره. پامزد فهمش آسونه، ما کلماتش شبیه به این داریم، دستمزد. وقتی یک کسی کاری میکنه، اون پولی که بهش میدن بابت کاری که کرده میگن دستمزد. یک کلمه دیگه هم داریم در فارسی، دندان مزده، که یه رسمی بوده قدیما، یک کسی خونه کسی مهمون میشده، وقتی غذا میخورده و میخواسته خداحافظی بکنه، صابخونه یه پولی هم بهش هدیه میداده، میگفته شما دندان رنجه کردید و دندان بر غذای ما گذاشتین، غذای ما رو خوردین، اجازه بدید ما یه دندان مزدی به شما بدیم، یعنی یک حق دندانی بدیم. این رسم بوده، حالا آید ما که نشده ندیدیم، ولی تو کتابا خوندیم که دندان مزدم میدادن از بس کی مهمون نواز بودن. دستمزد، دندان مزد، پامزدم همینه که امروز بهش حق القدم میگن. وقتی مثلا یک کسی میبرنش یه جایی، با اومدنش یه کمکی میکنه، مثلا شاگرد بنگاه معاملات ملکی میاد یه خونه ای رو نشون میده، بعد حق القدم بهش میدن، اینو میگن پامزد. پس پامزد یه هزینه ایه برای خونه، که مثلا یه کسی میخواد خونه تازه‌ای ببینه یا بخره، حق القدم میده به اون کسی که معرف بوده و راهنما بوده. دقل حسیر، دق یعنی کوبیدن، دقل حسیر یعنی کوبیدن حسیر، حسیر یعنی بوریا، اون فرشایی که قدیم میساختن از نی. ظاهرن سابقاً وقتی که خونه میخواستن بسازن، این سقف رو که میخواستن بپوشونن، تیرهای چوبی به فاصله کم روی سقف قرار میدادن، بعد حسیر روی اون پن میکردن و کاگل و اینجور چیزا روی حسیر میریختن و این حسیر رو میکوبیدن تا اینکه اونجا محکم بشه. این یک خرجی داشت، هزینه ای داشت، یه بخشی از هزینه خونه ساختن و خونه نو بود. حالا مولانا میگه که آدم تو زندانم که بره، این گرفتاری های خونه رو داره. چطور در خونه باید پامزد بدی و پول حسیر کوبی بدی و دقل حسیر و اینا؟ این زندان جهان ناگزیر، کنج این زندانم گرفتاری هست. چطور توی یه خونه معمولی پامزد و دقل حسیر و چی و چی و چی واسه خونه باید خرج کنی؟ کنج زندان جهانم این گرفتاری ها و این خرج ها هست. ولهر سوراخ موشی در روی، مبتلای گربه چنگالی شوی. میگه اگه از همه جا فرار کنی، در به در دنبال یه سوراخ موش به قول معروف بگردی که اونجا فرار کنی و کسی نبینتت، اونجا یهو میبینی یه چنگال گربه وارد اون سوراخ موش شد و تو رو خواهد گرفت و خواهد خورد. یعنی فکر آسایش در این دنیا نکن. این چند بیت رو میگه که حال اون زندانیا رو بگه که این گرفتاریا چی بود. از اینجا یه بحث دیگه ای شروع میکنه، باز یه بحث اخلاقی و معنوی. میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. ور خیالاتش نماید ناخوشی، میگدازد همچون موم از آتشی. در میان مار و کژدم گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، مار و کژدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. این 3-4 بیت چی میخواد بگه؟ صحبت خیاله یا خیال، اون صورت ذهنی که ما پیش خودمون داریم بدون اینکه واقعیتی حاضر باشه جلوی چشم ما، ما تخیل میکنیم. آدمیزاد دائم در حال تخیله. اون چیزی که خیلی کمه تفکره، اونی که خیلی فراوونه تخیله. ما صبح تا شب همینطور صورتهای مختلف، خیالات مختلف پیش چشممون رژه میره. روانشناسا به اینجور چیزا، به این حالات انسان میگن خواب روز. یعنی چطور آدم شب که میخوابه مرتبا تصاویر، منظره ها، وقایع، اتفاقات در خواب جلوی چشمش رژه میرن، حرکت میکنن. این وضعیت خواب که آدم هیچ اختیاری در اونا نداره در روزم برای ما هست. نشستی توی مجلسی، سخنرانی، سر کلاس درس، توی یه جلسه با دوستان، موضوع جدی هم مطرحه، اما شما داری خواب میبینی منتها با چشمای باز. همه فکر میکنن شما تو جلسه هستی، ولی شما با خیالات خودت خوشی داری، همطور تصاویر، منظره ها، فکرها، سوداها، انگیزه ها، اندیشه ها تو ذهنت بالا پایین میشه. این وضع دائمی آدمی زاده. منتها مولانا یه نکته ای میگه، میگه که من به تعبیر امروزی اگه بخوام بگم اینه، خوش و خوشبختی تصور خوشبختیه. این حرف حرف قابل تأملیه که خوشبخت کیه؟ خیلی آدم ها هستن همه اسباب زندگی راحت رو دارن ولی راحت نیستن. مال دارن، خونه دارن، زندگی دارن، ماشین دارن، پول دارن، همه چی دارن، اما ناراحتن، دائم پریشونن، سیگار پشت سیگار میکشن از ناراحتی. مثلا میبینی که پشت یک ماشین چند صد میلیونی نشسته که هر کی این رو ببینه پشت این ماشین میگه این دیگه خوشبخت‌ترین آدمه، ولی انقدر گرفتار خیالات ناراحت کننده است که پشت سر هم سیگار میکشه و عصبانی و ناراحت. برعکس یه آدم میبینی هیچ کدوم اینا رو نداره، یه مثلا روستایی فقیر بیچاره به یه لقمه نون خوشه، اما خودش در خیال خودش، در دل خودش، در فکر خودش، در باطن خودش، خودش رو خوشبخت میدونه. خوشبخت اونه. یعنی اگه آدم همه چی داشته باشه ولی باور نداشته باشه که خوشبخته، خوشبخت نیست. ولی اگه خیلی چیزا رو نداشته باشه ولی در خیال خودش، در دل خودش، در ذهن خودش باور به خوشبختی داشته باشه، این خوشبخته. من در این پایان جلسه خودمون از دو تا اصطلاح استفاده بکنم، اصطلاح عینی و ذهنی. ما این دو اصطلاح عینی و ذهنی رو در فلسفه و روانشناسی در برابر دو اصطلاح رایج فرنگی ابژکتیو و سوبژکتیو به کار میبریم. سوال اینه که خوشبختی چقدر عینیه، چقدر ذهنی. خیلی وقتا در واقع ما به دلیل اینکه در ذهن خودمون خودمون رو خوشبخت نمیدانیم گرفتار بدبختی هستیم، و اون کسی که در دل خودش، در باور خودش، تو فکر و ذهن خودش خودش رو خوشبخت بدونه، اون خوشبخته. حالا دیگه چی کار داریم که چی داره یا چی نداره، بیرون اوضاع و احوال چیه؟ یه کسی ممکنه کنج زندان هم نشسته باشه ولی راحت باشه. یه کسی رو ببرن توی گلستان و باغ و بوستان و جای زیبا، اما این در دلش ناراحت باشه، این بدبخته. اونی که توی زندانه ولی در دلش احساس راحتی میکنه، او خوشبخته. مولانا تو این ابیات این رو میخواد بگه، من میخونم و توضیحاتش رو میذارم برای نوبت بعد. میگه آدمی را فربهی یعنی چاقی، سلامت و درستی، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. اگه خیالات خوب و زیبا داشته باشه این سر حاله، ور خیالاتش نماید ناخوشی، میگدازد همچون موم از آتشی. چطور موم توی آتش آب میشه؟ خیال ناخوش، تصور ذهنی ناراحت کننده آدم رو مثل موم در آتش آب میکنه. خوشا به حال کسی که به ذهن خودش تسلط داشته باشه. یعنی آدم هایی هستن به یه دنیای مسلطن ولی به ذهن خودشون مسلط نیستن، ذهنشون اینا رو میکشونه هر جایی که میخواد، ذهنشون برای اینا بدبختی ایجاد میکنه. آدم باید ببینه که تو ذهنش چی میگذره. با این بحث ما این جلسه رو به پایان میرسونیم و تا نوبت بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.